درود فراوان.
بله.
به خبرهای امروز شنبه 9 ماه اکتبر برابر با 17 مهر ماه توجه فرمایید. وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر با انتشار بیانیه‌ای به تمامی شهروندان ایالات متحده به ویژه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هشدار داد که از سفر به ایران خودداری کنند، چرا که با مشکل هنگام خروج از ایران روبرو خواهند شد و امکان خطر در زمان سفرشان به ایران وجود دارد. این دومین هشدار وزارت امور خارجه آمریکا در سال جاری میلادی است. وزارت خارجه آمریکا در دومین بیانیه خود از تمامی شهروندان آمریکایی یا ایرانی آمریکایی خواست که قبل از سفر به ایران خطرات این کار را به دقت مورد توجه قرار دهند. در این بیانیه آمده است برخی از عناصر حاکمیت در ایران هنوز با ایالات متحده خصومت دارند و به همین سبب امکان دارد شهروندان آمریکایی هنگام سفر یا اقامت در ایران مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار بگیرند و یا در خطر دستگیری باشند. از سوی دیگر خبرگزاری رویتر در گزارشی خبر داد که رئیس بانک جهانی که یک آمریکایی است تحت فشار نمایندگان ایالات متحده آمریکا قرار گرفته که در صورت دادن وام به جمهوری اسلامی آمریکا از پرداخت پول به صندوق بانک جهانی خودداری می‌کند. در همین حال وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی امروز در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت که این بانک اجازه ندارد به هیچ وجه در امور داخلی کشورهای عضو دخالت کند. روز جمعه جمهوری اسلامی نسبت به عدم دریافت وام از بانک جهانی ابراز نگرانی کرده بود. وزیر اقتصاد گفت بانک جهانی با خودداری از پرداخت وام و کمک‌های جدید به ایران نسبت به جمهوری اسلامی رفتار تبعیض‌آمیز دارد. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی، مقامات بانک جهانی تحریم‌های سازمان ملل و نظر منفی برخی کشورها را به عنوان دلیل عدم اعطای وام به جمهوری اسلامی ذکر می‌کنند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واشنگتن به خبرنگاران گفت کمک‌های توسعه محدود و بشردوستانه جزی از تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نیست و رفتار بانک جهانی باعث می‌شود که یک کشور عضو از منابع توسعه محروم بشود. به گفته وزیر اقتصاد بانک جهانی در این حال که پرداخت وام‌های تایید شده قبلی را به ایران متوقف کرده است، بهره و دیگر مبالغ مربوط را از ایران دریافت می‌کند. منابع خبری گفتند بانک جهانی با پرداخت وام 300 میلیون دلاری به جمهوری اسلامی برای اجرای طرح فاضلاب به تهران مخالفت کرده است. در همین حال جمهوری اسلامی منظور موافقت دولت لبنان با سفر احمدی نژاد به این کشور پیشاپیش یک کمک 450 میلیون دلاری در اختیار دولت لبنان قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تهران، وزیران نیرو و انرژی جمهوری اسلامی و لبنان توافق 450 میلیارد دلاری در توسعه برق، آب و نفت در لبنان امضا کردند. روزنامه السفیر گزارش داد که جمهوری اسلامی تسهیلات فاینانس بلند مدت به ارزش 450 میلیون دلار در اختیار دولت لبنان قرار می‌دهد تا در بخش‌های انرژی، برق، آب و نفت لبنان و پروژه‌های سدسازی و آب و فاضلاب این کشور به مصرف برساند. از سوی دیگر محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی کشورهای همپیمان آمریکا را به تنبیه اقتصادی تهدید کرده است و گفت اقتصاد فرانسه با یک اخم جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد و به وضع 100 سال پیش برمی‌گردد. محمد رضا رحیمی که مانند رئیس جمهورش احمدی نژاد دچار پریشان فکری است، امروز شنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران گفت برخی کشورهای اروپایی فرای قطعنامه تحریم‌ها و به تبعیت از آمریکا در تحریم علیه جمهوری اسلامی شرکت کردند، در حالی که صادرات ما با کشورهای اروپایی چیز زیادی نیست و 23 میلیارد دلار است که بخشی را صادرات ما تشکیل می‌دهد که فرانسه، ایتالیا و آلمان از جمله این کشورها هستند. و گفت اگر فقط یک اخم در پاسخ به تحریم اروپایی ها بکنیم، بخشی از صنعت فرانسه فرو می پاشد. و توضیح نداد که اگر چنین توهمی دارد چرا اخم نمی کند تا عملا نشان دهد اقتصاد کشوری مانند فرانسه به خاطر آنچه او معاملات ناچیز می‌خواند فرو بریزد. وی اعتراف کرد که در بعضی از بخش‌ها مثل کشتیرانی به گفته او مزاحمت‌هایی برای جمهوری اسلامی اصلی فرانسه به وجود آمده است. در پی انتشار گزارشی به نقل از بیانیه جنبش مردان ایران موسوم به جندالله در سیستان و بلوچستان مبنی بر ربودن یک کارمند اتمی اصفهان، امروز رئیس کل دادگستری استان این خبر را تایید کرد، ولی ربوده شدن امیرحسین شیروانی در ارتباط با جندالله را نادرست خواند. رئیس کل دادگستری اصفهان در اظهاراتی ضد و نقیض گفت امیرحسین شیرانی چند سال قبل به عنوان راننده در یکی از شرکت‌های وابسته به انرژی اتمی مشغول به کار بوده است. از سوی دیگر لطف‌الله فروزنده معاون توسعه و منابع انسانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی امروز یکی از دلایل طرح‌های دولت برای کاهش جمعیت در تهران و انتقال برخی از دوائر دولتی به شهرستان‌ها را ناشی از رأی ساکنان پایتخت به میرحسین موسوی دانست و گفت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 2 میلیون نفر از تهرانی ها به میرحسین موسوی رأی دادند. فروزنده در نشست سیاسی عده‌ای بسیجی به عنوان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی چنین گفت: بحث انتقال کارکنان و مردم از تهران به شهرستان ها بحث جدی است و رئیس جمهور یک شنبه ها این موضوع را دنبال می کند. در هیچ کجا تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در یک جا متمرکز نمی کنند. در فتنه اخیر نیز در استانها خبری نبود. نهایتی که در تهران 2 میلیون نفر به آقای موسوی رأی داده بودند که در مقابل 40 میلیون هیچ است. اما 8 ماه کشور را گرفتار فتنه کرد. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی از کار برکنار و به جای او رضا نجفی به این سمت منصوب شد. روزنامه خراسان با چاپ این خبر نوشت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جای خود را به رضا نجفی داده گفته است که نجفی به عنوان جایگزین سلطانی تعیین شده است. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی علی اکبر صالحی امروز گفت برخی از کارمندان این سازمان اطلاعاتی را در رابطه با فعالیت‌های اتمی ایران به بیرون درز می‌دادند. وی این اقدام کارمندان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی را متوجه کشورهای غربی کرد. هفته قبل حیدر مستعی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که چند جاسوس هسته‌ای در ایران دستگیر شدند. رئیس انرژی اتمی جمهوری اسلامی همچنین کشورهای غربی را متهم کرد که با برقراری تماس و اغوا کردن کارشناسان این سازمان از آنها اطلاعات گرفتند. به گفت در گذشته افراد حاضر در این سازمان به راحتی می توانستند به اطلاعات موجود دسترسی داشته باشند، ولی اکنون دیگر اینگونه نیست. منابع خبری گفتند پس از بازگشت شهرام امیری کارشناس اتمی از آمریکا به ایران هنوز هیچ خبری از او منتشر نشده است و این شایعه در تهران قوت گرفته که احتمالاً شهرام امیری پس از بازگشت به ایران دستگیر و زندانی شده است. از سوی دیگر به گزارش منابع خبری رژیم جمهوری اسلامی امروز در واکنش به اعتراضات دانشجویان دانشگاه ارومیه نیروهای یگان ویژه و انتظامی را به درون این دانشگاه گسیل کرد و به بهانه درگیری قومی میان دانشجویان بومی و غیر بومی اقدام به ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه ارومیه کرد و عده‌ای را نیز دستگیر و به زندان انتقال داد. درگیری‌ها توسط عده‌ای از اندک از بسیجی‌ها در دانشگاه که به ترک زبانان اهانت کرده بودند آغاز شد. دانشجویان برای مقابله با درگیری‌ها در اعتراض به حضور نیروهای انتظامی و یگان ویژه در برابر خوابگاه دانشجویی تجمع کردند و ساعتی بعد با اشغال دانشگاه توسط یگان ویژه برای متوقف کردن درگیری‌ها به درون خوابگاه پناه بردند، ولی عده‌ای از ماموران لباس شخصی همراه با بسیجی‌ها به خوابگاه حمله کردند، در و شیشه‌های خوابگاه را در هم شکستند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. منابع خبری می‌گویند این اقدامات بدون تردید از قبل توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های امنیتی تدارک یافته است تا در آستانه سال تحصیلی جدید بتوانند جلوی اعتراضات گسترده دانشجویان علیه جمهوری را بگیرند. هنوز از تعداد مجروحان و دستگیر شدگان خبری در دست نیست. از سوی دیگر مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت احمدی نژاد در جمع دی از دانشجویان گفت اقدامات اخیر برای ایجاد محدودیت‌ها جهت رهبران مخالفان از طریق استفاده از اوباش بسیجی نما به ضرر خود انحصار طلبان تمام شد. سایت تغییر با طرح این خبر می نویسد دبیر کل حزب اعتماد ملی می گوید همانطور که دیدید نظامیگری از طریق عده‌ای اوباش بسیجی نما و برخی جیرخاران و ایجاد محدودیت برای امثال بنده، موسوی و خانم رهنورد و اعضای خانواده های ما و دیگر فعالان سیاسی نه تنها به ضرر انحصار طلبان تمام شد بلکه نشان داد برخلاف ادعای آنان مبنی بر کنترل و حذف جریان منتقد، جنبش چنان ریشه در بطن جامعه دوانده است که به ناچار دست به چنین حرکت‌های ایذایی می‌زنند. کروبی در عین حال تأکید کرد که اداره حکومت به این شکل باقی نخواهد ماند. کروبی با اشاره به نهادینه شدن دروغ و تهمت در جمهوری اسلامی نسبت به عادی شدن دروغگویی و تهمت زنی در جامعه ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر در پی تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، خبرگزاری دولتی ایلنا در تهران از نایاب شدن رنگ در ایران خبر داد و نوشت رنگ فروشان تهرانی می‌گویند در 10 روز گذشته به دلیل افزایش بهای دلار و نیز تشدید فشارهای تحمیلی در فضای اقتصاد جهانی، کارخانه‌های تولیدکننده رنگ در ایران با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شدند و به همین دلیل رنگ به یکی از کالاهای نایاب در بازار تهران تبدیل شده است. نیمه شب دیشب و بامداد امروز بخشی از بازار تهران از جمله بازار کفاشان و یک پازاش در یک آتش سوزی عمدی در میان شعله‌های آتش سوخت. منابع خبری میگویند آتش سوزی که برخی از شهروندان تهرانی آن را عمدی تلقی میکنند هشدار دولت احمدی نژاد به بازاریانی است که قصد داشتند در این هفته دست از کار بکشند و یک اعتصاب سراسری را آغاز کنند. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور دانشجویان ایسنا به نقل از معاون عملیات منطقه یک آتشنشانی تهران به نام غلامرضا ترحمی گزارش داد که اگر آتشنشانان کمی دیرتر متوجه وقوع آتش سوزی می شدند آتش سوزی عظیمی در بازار تهران به وقوع می پیوست که خوشبختانه این آتش سوزی در همان ابتدا مهار شد. آتش سوزی از یک رستوران در درون بازار آغاز و در حال گسترش بود. بامداد امروز نیز در یک کارگاه کفاشی و بازار کفاشان انفجاری روی داد و همزمان در منطقه هر دو منطقه در بازار آتش گرفت. بهای 7.9 حامل انرژی در ایران از آبان ماه امسال همزمان با اجرای حذف یارانه‌ها به طور همزمان افزایش خواهد یافت. خبرگزاری دولتی مهر با اعلام این خبر گزارش داد که به زودی قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و گاز طبیعی و برق 7 حامل انرژی افزایش خواهد یافت و همزمان قیمت آنها تغییر می‌کند. غلامرضا مصباحی رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که فروش بنزین با نرخ هر لیتر 400 تومان در آبان ماه دور از انتظار نیست، چرا که تقریبا 2 سال است بهای آزاد هر لیتر بنزین برابر با 400 تومان است. از سوی دیگر احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروهای انتظامی که نام او در جریان جنایات زندان کهریزک مطرح شده است امروز در گردهمایی مشترک فرماندهان انتظامی در اصفهان بار دیگر نسبت به بروز تظاهرات و جنبش مردم که وی آن را فتنه مینامید هشدار داد و گفت امروز دشمن دریافته است که در مقابل جمهوری اسلامی جنگ سخت تأثیری نداشته و به همین جهت است که راه فتنه و جنگ نرم را پیش گرفته است. منابع خبری گفتند جنبش بزرگ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی سرانجام بساط فتنه‌گران حاکم بر ایران را برخواهد چید. و سرانجام این که رشید علیوف دانشمند تبعی جمهوری آذربایجان که 1 سال و 10 ماه به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و زندانی شده بود علیه جمهوری اسلامی و شرکت صنعتی الکترونیکی سازان شکایت می کند. این دانشمند در اکتبر سال 2008 میلادی از زندان آزاد شد. خبرگزاری روسیه ریا نوستی گزارش داد که وکیل مدافع این دانشمند جمهوری آذربایجان با اعلام این خبر گفته است که موکلش در دوران حبس خود دچار مشکلات جسمی و روحی شده است و به همین دلیل طی شکایتی خواهان دریافت غرامت از جمهوری اسلامی و شرکت صنعتی الکترونیکی سازان در ایران شده است. به گفت تاکنون مدارک شخصی و همچنین گذرنامه، شناسنامه و کارت دانشگاهی موکلش مسترد نشده است.